11 صبح در ایران است. من بابک غفوری آذر هستم با مروری بر مهمترین خبرها از رادیو فردا همراه شما. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام دو نفر به اتهام اقدام مسلحانه و عضویت در سازمان مجاهدین خلق خبر داد. رهبران سه کشور اروپایی بر بازگشت تحریم‌ها در صورت عدم همکاری ایران تاکید کردند. واشنگتن پست میگوید اسرائیل در جنگ اخیر به دنبال سرنگونی حکومت ایران بود، اما دونالد ترامپ مانع از اجرای آن شد. وقت بخیر همراهان رادیو فردا، به شما خوش آمد میگم در همراهی با این بخش خبری. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو به اتهام اقدام مسلحانه و عضویت در سازمان مجاهدین خلق سحرگاه پنجم مرداد اعدام شدند. خبرگزاری قوه قضاییه بدون ارائه جزئیات بیشتر از این دو زندانی به عنوان دو عنصر عملیاتی سازمان مجاهدین خلق نام برده است. نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله دیدبان حقوق بشر در هفته‌های اخیر نسبت به اعدام قریب الوقوع این دو زندانی محبوس در زندان قزلحصار هشدار داده بودند. به گفته این نهادها، حکومت ایران از اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی مخالفان استفاده می‌کند و اجرای احکام اعدام پس از جنگ 12 روزه شتاب گرفته است. رهبران سه کشور اروپایی طرف برجام هشدار دادند که در صورت عدم همکاری ایران روند بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل آغاز خواهد شد. بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیر بریتانیا، رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان در تماس مشترک خود توافق کردند که اگر ایران به مذاکرات برنگردد و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر نگیرد، فرایند بازگشت تحریم‌ها از 9 شهریور آغاز خواهد شد. گفتگوی رهبران این کشورها یک روز پس از نشست استانبول و مذاکرات هسته‌ای ایران و این سه کشور انجام شده است. پیشتر اعلام شده بود که این سه کشور اروپایی به ایران پیشنهاد دادند که در صورت اقدامات مشخص تهران حاضرند فعالسازی مکانیزم ماشه را به تعویق بندازند. روزنامه واشنگتن پست میگوید اسرائیل در جنگ اخیر با ایران غیر از نابودی برنامه هسته‌ای و ضربه زدن به برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی در روزهای پایانی این جنگ به دنبال سرنگونی حکومت ایران بود، اما دونالد ترامپ با اعلام ناگهانی آتش‌بس مانع از انجام آن شد. این روزنامه به نقل از منابع آمریکایی و اسرائیلی نوشت مرحله نهایی حملات اسرائیل برای سرنگونی جمهوری اسلامی تدارک دیده شده بود، اما رئیس جمهور آمریکا وقتی متوجه شد که اسرائیل در آستانه بخش عملیات برای ساقط کردن حکومت ایران است، موضع حمایت خود را تغییر داد و طرح اسرائیل را متوقف کرد. زیرا به نوشته این روزنامه، از جمله از تشدید اوضاع که منجر به رویارویی با روسیه و چین شود نگران بود. واشنگتن پست همچنین نوشته اسرائیل معتقد است ایران در حال کار روی توسعه بمب هیدروژنی و یک سلاح پالس الکترومغناطیسی با هدف فلج کردن شبکه برق و زیرساخت‌های الکترونیکی اسرائیل به عنوان جایگزینی غیر هسته‌ای در ابزارهای غیر متعارف بود که آن نیز در حملات اخیر منهدم شد. در همین حال رئیس جمهور ایران میگوید در جلسه شورای عالی امنیت ملی که 26 خرداد هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت، همه مقام‌های ارشد حکومت حضور داشتند. مسعود پزشکیان در ویدیوی جدیدی که از سفر اخیر او به قم منتشر شده میگوید در آن جلسه سران قوا، وزیر کشور، وزیر اطلاعات و فرماندهان نظامی حضور داشتند. او افزود که اگر اعضای این جلسه کشته میشدند، به گفته او کشور به هم میریخت. پیش از این خبرگزاری فارس گزارش داده بود که اسرائیل محل مخفی این جلسه را که در غرب تهران برگزار شده بود هدف 6 بمب قرار داد و به نوشته این رسانه نزدیک به سپاه پاسداران احتمال وجود عامل نفوذی در حال بررسی است. شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران خواستار همبستگی گروه‌های سیاسی و گرد آمدن آنها حول برنامه او برای گذار از جمهوری اسلامی شد. او موقعیت فعلی را مرحله پایانی نبرد سرنوشت ساز با جمهوری اسلامی خواند و همچنین درباره جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران گفت که این جنگ جنگ مردم نبود، بلکه به گفته او جنگ خامنه‌ای و سرکردگان سپاه بود. اظهارات آقای پهلوی در نشست همکاری ملی برای نجات ایران بیان شد که روز شنبه با حضور هواداران او در مونیخ برگزار شد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که برای انتقال کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه، پرتاب هوایی و همچنین ایجاد کریدورهای امن برای عبور کامیون‌ها را آغاز کرده است. همکارم مهرداد میردامادی و جزئیات بیشتر.
نخست وزیر بریتانیا در میان خشم فزاینده جهانی نسبت به گرسنگی مردم غزه با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان مذاکرات اضطراری داشت. کیر استامر در این تماس تلفنی تایید کرد که بریتانیا در حال همکاری با اردن بر روی طرح‌هایی برای پرتاب هوایی کمک به غزه و تخلیه کودکانی است که به کمک‌های پزشکی نیاز دارند. رئیس آژانس امدادرسانی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی اعلام کرد که پرتاب هوایی کمک‌ها به نوار غزه کمبود شدید مواد غذایی را که ناشی از ماه‌ها محدودیت بر ورود تدارکات است حل نخواهد کرد. فیلیپ لازارینی میگوید پرتاب هوایی روند گرسنگی فزاینده را معکوس نخواهد کرد. این کار پرهزینه ناکارآمد است و حتی میتواند باعث مرگ غیر نظامیان گرسنه شود. آنوروا، آژانس امدادرسانی سازمان ملل با آوارگان فلسطینی، اعلام کرده که 200,000 کودک فلسطینی در غزه به دلیل سوء تغذیه و گرسنگی در معرض خطر هستند. تصاویر، روایت‌ها و آنچه هر روزه از غزه می‌بینیم و می‌شنویم بیش از پیش رنج‌آورتر، آخرالزمانی‌تر و غیر قابل تصورتر می‌شود. مانند این روایت آسوشیتد پرس از خان یونس. مادر بر آنچه از دختر 5 ماهش باقی مانده بوسه آخر را می‌زند و می‌گرید. وزن نوزاد به هنگام مرگ کمتر از زمان تولدش بود. در خیابان آفتابی در غزه ویران شده، بسته‌ای که حاوی پیکر زینب ابو حالی بود، نشان دهنده آخرین مرگ ناشی از گرسنگی پس از 21 ماه جنگ و محدودیت‌های اسرائیل بر کمک‌های بشردوستانه بود. این نوزاد روز جمعه مرده به بخش اطفال بیمارستان ناصر منتقل شد. مادرش می‌گوید این دختر هنگام تولد بیش از 3 کیلوگرم وزن داشت. وقتی مرد وزنش کمتر از 2 کیلوگرم بود. یک پزشک بیمارستان ناصر میگوید که این یک مورد گرسنگی شدید است. جولیت توما، مدیر ارتباطات آنورما، در توصیف این روزهای غزه میگوید:
Doctors, nurses, journalists, humanitarians, among them UNRWA staff.
پزشکان، پرستاران، روزنامه‌نگاران، امدادگران، از جمله کارکنان آنوروا گرسنه‌اند. بسیاری از آنها اکنون به دلیل گرسنگی و خستگی در حین انجام وظایف خود از حال می روند. در همین حال جستجوی غذا به اندازه بمباران‌ها مرگبار شده است. ماها بی عملی و انفعال قدرت‌های جهانی در قبال فاجعه‌ای که در غزه می‌گذرد، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل را وادار به واکنش کرد.
The scale and scope is beyond anything we have seen in recent times.
مقیاس و دامنه این فاجعه فراتر از هر چیزی است که در دوران اخیر دیده‌ایم. من نمی‌توانم سطح بی‌تفاوتی و بی‌عملی را که از سوی جامعه بین‌المللی می‌بینم توضیح دهم. فقدان شفقت، فقدان حقیقت، فقدان انسانیت. اعمال محدودیت اسرائیل بر کالاهای بشردوستانه که وارد غزه می شود از اسفند ماه سال 1403 جز چند روزی در خرداد ماه همچنان ادامه دارد. تبلیغات اسرائیل می گوید کمک ها به جای مردم عادی به دست حماس می رسید. برای جلوگیری از این امر سازوکاری با کمک ایالات متحده برای کمک رسانی به مردم غزه برپا شد. اما عملا این کمک رسانی به تله مرگ بدل شد. ثمین خیتان، سخنگوی اداره حقوق بشر سازمان ملل، این نوع توزیع غذا را استفاده از خوراک به عنوان سلاح توصیف می‌کند.
The weaponization of food for civilians.
بهره برداری از غذا به عنوان یک سلاح علیه غیر نظامیان، علاوه بر محدود کردن یا جلوگیری از دسترسی آنها به خدمات ضروری، جنایت جنگی محسوب می‌شود. یک مقام اسرائیلی به خبرگزاری فرانسه گفت که پرتاب کمک‌های هوایی در غزه به زودی از سر گرفته خواهد شد و افزود که این پرتاب‌ها توسط امارات متحده عربی و اردن انجام می‌شود.
از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا سپاسگزارم. امیدوارم که همچنان با رادیو فردا بمانید.